رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه به فرد. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنیم. بحث فهم رفتار سید الشهدا صلوات الله علیه از پیچیده ترین مباحث تحلیل سیره معصومان. معرکه آراء محل اختلاف شدید، جنگ روایت هاست و جنگ تحلیل ها. حکومت میخواست تشکیل بده، شهادت طلبی بود، خطای محاسباتی بود، ماجراجویی بود، نجات گناهکاران بود، فرهنگ بود، حادثه بود. بین گروه‌های مختلف، فرق مختلف، اختلاف حتی بین شیعیان اختلاف بسیار گسترده است. حتی در یک جبهه فکری تفاوت نظر هست. مرحوم امام رحمت الله علیه جوری تحلیل میکنه که رهبر انقلاب با تفاوت‌هایی بیان میکنه، یعنی این هم نیست. شهید صدر هم با اختلافات اندکی نسبت به اون دو، یعنی در کلیات اگر مشترکن در تطبیق و جزئیات تفاوت نظر. اینجا از اون جاهای پیچیده فهم تاریخه. ما سعی کردیم از یه جایی شروع کنیم بحث رو که به یه راهی برسیم برای اینکه ببینیم آیا به یه فهم مطمئنی از مسئله میشه رسید یا نه. البته این سالهای گذشته معمولاً بحثایی که تقدیم کردیم تا 20 و 25 جلسه اینا رفته، بعد دیگه حوصله‌مون سر رفته، ادامه ندادیم. این بحثم بعید میدونم که تو 10 جلسه بشه همشو مطرح کرد اگر بخوایم توجه کنیم با دقت پیش بریم. ولی حالا داریم آروم آروم میریم. عریض شدن بحثم برام مهمه که من طول بحث کند حرکت میکنه، چون میخوام عرض بحث جا بیفته. یعنی باید با اطمینان پیش بریم. به اینجا رسیدیم که از ام المباحث اخلاقی و اعتقادی کفر نورزیدن است، یعنی آنچه میدانیم و یقین داریم را انکار نکنیم. ماجرای ابلیس و سجده و پیغمبر فرمود بکش و طرف گفت نه خیر دیندار است و نپذیرفتن، زیر بار فرمان خدا و رسول نرفتن، اینجا شروع کرد. مثال ها هم متعدد بود، از بین هزاران مثال صدها مثال بعضیشو گفتیم. حالا اگر کسی تو این زمینه دوست داره کتاب دم دستی بخونه، مثلا مرحوم علامه شرف الدین کتابی داره به اسم الاجتهاد و النص که عالم فقید دانشمند مرحوم شیخ علی دوانی رحمت الله علیه ترجمه کرده به اسم اجتهاد مقابل نص. حدود 100 مورد رو اونجا ایشون فهرست کرده توضیح داده، یعنی مواردی که پیغمبر دستوری داده یا آقای خلافش عمل کرده. روح کفر و استکبار اینه. و عرض کردیم ما اینجا بنا نداریم ادعی را بهشون نسبتی بدیم، بلکه ممکنه این رفتار را ما هم انجام بدیم در مسائل فردی، از نامگذاری روی نام فرزندانمون تا شیوه تربیت، تا سبک زندگی، تا نحوه پوشش، عروسی، عزا، هر جوری که هر جایی زندگی میکنیم، در گروه ها، در هیئت گرفتن، در حکومت کردن، در تصمیمات مهم، حکومتی، غیر حکومتی، هر جا، هر کسی که آنچه دلش خواست، بارها شده که یک آقای یه مسئولیت سنگین حکومتی داشته، گیر داده که من این کار رو میخوام بکنم، هرچی گفتن آقا این بیت المال فلانه، مثلا یه محاسبه میخواد، در دورانهای مختلف هم بوده، گیر داده یه کاری رو بکنه، گندش هم بعدا در اومده. این همون مسلکه، چه فردیش، چه اجتماعیش، چه حکومتیش. خیلی این بحث نمونه یه مسائل روز داره، هر شب میتونه تیتر یکی اخبار باشه حرف. ما بنا نداریم که بحث رو بیاریم در این لایه زردش که مبانیش گم بشه، رو مبانیش وای میسیم، ولی شما بیاید تو روز خیلی میشه تطبیق کرد، تطبیق کار خودتون. اونجایی که من بگم به نظر من، پس سعی کردیم عرض کنیم این دو طیفی که زمان پیغمبر بودن، که یه طیف مطیع محض بودن و میگفت جونم و فدا خواب پیغمبر میکنم، اینها ریشه این رفتارشون حب زیاد بود. آدم میگه که خیلی دوست داره، بهترین اسم اسم اونه، بهترین غذا غذایی که او درست کنه یا او دوست داره، بهترین روش روش اوه، بهترین کلام کلام اوه، بهترین حکومت حکومت اوه، همه چیز بهترینش اونه. این مال حب. و جریان دوم که من تأکید دارم نیمه پایینش، که از نظر تقسیم بندی نیمه، از نظر جمعیت زیادن، اینا مسلمون بودن، بالا منافق و فی قلوب مرض بود، این پایینیان ولی مسلمون بودن، که به خاطر اینکه کم بوده محبت داشتن. اولا دیشب این رو هم اضافه کردیم که در محیط آلوده بودند، اینها حرفهای پیغمبر را عرفی می فهمیدن. عرفی می فهمیدن یعنی این که من پسرم بیاد تو جلسه بگم مهندس باباشه، خب ایران خدا بلا فاصله نمیتی با مهندس باباش قرار داد بخنده، یا یه چیزی گفت دیگه. اینها بزعتون منی پیغمبر را عرفی معنا می کردن. شما این پیامبر و کلام بزعتون منی، فاطمت و بزعتون منی، مثل مهندس باباش عرفی معنا کنی، میگه حالا دخترش خیلی دوست داشته، هر بابای دخترش دوست داره. اما اگر به عنوان رسول اللهی که ماینتقان الحواس ببینی، میگی فاطمه چرا گفت بزع؟ لفظ بزع به چه معناست؟ چه ارادهی کرده؟ چه مفهوم؟ یعنی دقت میکنی در کلامش، چون معصوم فرموده. اما تو مهندس باباش دقت نمیکنی، چون عرفی میبینی. این جریانی که مسلمون بودن ولی شلدین بودن، تحت تأثیر منافقان بودن، تو بستر نامناسب بودن، میدیدن یکی پیغمبر خدمت میکنه، این عجب باچه خال فرصت طلبیه، لذا عوض این که منتشو بکشن شبیهش بشن، سعی میکردن بزننش، دست انداز جلو پاش بذارن. بالای این جریان وقتی خودش تصمیماتش را عملی می کرد، کم کم نیاز به معصوم را از بین می برد. چرا به معصوم نیاز داریم؟ چون ما را راهنمایی می کنه، کمک می کنه، ملجأ در جایی که من ناتوانم. شنا بلد نیستی به ناجی تو آب نیاز داری، خودت ناجی باشی دیگه ناجی نمیخوایی. این جریانی که دنبال این بود نظر خودش رو اعمال کنه، کم کم پیغمبر معصوم را عملا انکار و بیفایده میکرد. خودش تشخیص میداد به مصلحتی که میدانست، و خدا میدونه مثال‌های بسیار مهمی در روز است، به جهاتی که نمیخوام بحث وارد حاشیه بی خود بشه، مبانی بحث جانمونه نمیگم. وگرنه گاهی شیعیان حرف‌های میزنن دقیقا همون رفتاری که عمر کرده است، در منطق همون رفتار دقیقا، همون خطر دقیقا. متعلق ورود کنم ممکنه داستان بشه، نمیکنم. میگفتش که من به مصلحت نمی بینم حی علی خیر العمل گفته شود. این حرف یعنی که من تمام دینو میتونم جابجا کنم و تشخیصم میدم، خودم گزینشگرم. حالا یه نمونه فقط ببینید که من میخوام بحثو از یه جمله معترضه توپولی داریم، بحث امشب تو جمله معترضه است. این آقای ابن القیم جوزیه است، اسم کتاب اعلام الموقعین، راجب اجتهاده، شاگرد ابن تیمیه. میگه ابو داوود به من گفت که چی؟ میدونید که آقا عرب در روزگار پیغمبر اکرم در اون اوائل فقر زیاد بود، بانویی که سرپرست نداشت احتمال گرسنگیش جدی بود. اما اوائل نه یارانه آنچنانی بود نه درآمد آنچنانی، خانوم ها بدون شوهر یا پدر نمیتونستن زندگی کنن، یعنی فقر فلاکتبار میومد سراغشون. لذا مردان زور میگفتن خیلی وقتا، چون میدونستین بیچاره باید تحمل کنه. یه جمله معروفی هم جناب عمر داره که شما برای اینکه شخصیت اخلاقیش دستتون بیاد از قول پیغمبر نقل کرده که دیدی آقا وقتی شما میدی مثلا فرض کنید یه جاهایی حراج داره، مثلا فرض بفرمایید که میگه یه پیتزا بخر یه نوشابم روشه، ایشون نقل کرده از پیغمبر که در مسند دارمی هست، جای دیگه هم هست که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، مرد هرچی زنش رو بزنه این قیامت سوال نداره، این آب خورده دیگه، باقی اعمالتون رو مراقبت کنی. یعنی خواستی غیبت کنی سخته شد، برو یه چک بزن یه خورده رو نفس بگی غیبت نکنی، بتونی غیبت نکنی. اینجا را در روش کتک زدنه، لا یضرب لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته. این منطق رو قیاس کنید با اون که وقتی اومد پیش امیرالمومنین گفت شوهرم منو میزنه و ترسیده، من امیرالمومنین برای یک مرد توی شهر کوفه شمشیر کشید. بین امیرالمومنین و او یکی زمین تا آسمون فرق، مسئله ما فقط شهادت از زهرا نیست، دو نوع زندگیه، دو سبک زندگیه، دو شیوه زندگی با حفظ احترام، اصلا دو سبک زندگیه کاملا. شما باید بری سیره امیرالمومنین و سیره طرف مقابل را ببینی، بری ببینی کی شبیه داعشه، این داعش کجا به وجود اومده. اگر من بخوام زود تطبیق کنم میگم آقا دشنام دادی، دشنام ندید، برید تحقیق کنید. داعش همینجوری او قارچی نیمده بالا، شیوه ارعاب و ارهاب یه شیوه ای نیست که قرن 21 درست شده باشه، ریشه در یک نگاه دینی داره. اگر خوبه داعش خوبه، اگرم بده بده. و این یه مسئله زنده است، اصلا بین شیعیان هم ممکنه باشه کسی که به من این کار دلم میخواد بکنه، ممکنه هیئتیه ولی تو خونه خشنه. اینا تناقضه دیگه، مثل فاطمیه میره عزاداری بره خونه دور از محضر شما، انگار بستن تو خونه یه چیز. خواسته تناقض تو بچی تو فاطمه رفتی عزاداری کردی، تو که باید میرفتی تشویق میکردی، خودم عرض میکنم جسارت به شما نشه، همون شیوه رو داری. اگه بده، اگرم خوبه که خوبه. امیرالمومنین برای مردی که زنش رو به ترسونه شمشیر میکشه، بله به اون خانومه میگه شوهرت عصبانی نکن، فدای انصافت یا امیرالمومنین. ولی اگر بفهمه مردی زنش رو ترسونده به عنوان حاکم اسلامی شمشیر میکشه. دو سبک، دو شیوه است، دو نوع زندگیه، تمامم نمیشه. شما قرآن و فرمایشات قطعی اهل بیت را زندگی ایدئال میبینی یا آنچه دلت خواست را؟ این دو شیوه است. من الان کار نمیستم میگم من آنچه دلم خواست را نمیخوام فوشی بدم تخته باش، دو شیوه است. گله نکن اگر گفتن شیوه فلانی، این شیوه فلانی بوده. اولین خطرش اینه که دیگه چون خود درمانی میکنه معصوم نیاز نداره به مرور. حالا یه چیز پرانتز عرض کنم، ما گاهی رفتار اجتماعی، سیاسی، حکومتی یا فردی میخواییم بکنیم، امام زمان توش نیست. ماها هم وازده های محصولات سقیفه ایما، هی خدا کمک کرده تو جلسات اهل بیت میام گریه میکنیم، اینه خورده میشوره میبره. اگر نه شما میخوایی تصمیمی بگیری، یه کار بزرگی بکنی، امام زمان کجای کارته؟ ما الان دوره پس از امامت نیستیم آقا، ما یه جوری زندگی میکنیم کار دوره پس از امامتیم. ما دوره همان حیات امام دوازدهمیم که در روایت افضل فرزندان سید الشهدا است، از امام رضا برتره. اصلا ما میفهمیم این حرف یعنی چی؟ ما تصمیم میخوایم بگیریم، میخوایم ازدواج کنیم، کجا مشورت میکنیم؟ یا کجا آرام مشورت کنم؟ میری ورودی حرم امام رضا خالی میبندی که اشهد انک تشهد مقامی، چی میگی؟ ملکی حرف میزنی؟ ما اصلا حرف نمیزنیم با حضرت، در حالی که ناخواسته داریم بیادبی میکنیم. یه وقتیه من تهرانم شما مشهدی، باید حتما یاد زنگ بزنم یا پشم بیام مشهد، یه وقت شما تو اتاقمی بعد باید مشورت نکنم، این بیادبیه. ما در محضر امام زمانیم، اصلا التفات به این نداریم. بازم تکرار میکنم، خیلی که میخوان به ما توصیه کنن میگن آقای علامه جلال یادت نره که انه او نیاز داره، در حالی که او برای تک تک ما یه جوریست که انه فقط امام من یه نفره، فقط امام تو یه نفره، فقط امام شماست، اینقدر همه یه وجودشو خرج ما کرده، ما تو توجه نداریم. میخوام یه اصلاح اجتماعی را بندازیم. اصلا استغاثه به امام زمان خصوصی، فردی، جمعی نیست، انگار خودمون میخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم، خودمون میخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم. میشه همینی که الان میبینید خیلی جامون به خیلی جامون میخوره. من نمیخوام بگم کسی وظیفش رو انجام نده، نمیخوام بگم حکومت رو وابگذاریم بریم و هر کس هر وظیفه ای از دستش برمید باید انجام بده، اما زمان یک امام مرده نیستیم، در زمان یک امام حییم، حرفمون رو میشنوه. امام سجاد علیه السلام الان به ما بگن یه دعای مستجاب داری، بگن آقا دهه اومدی محرم جلسه، یه دعای مستجاب داری، چی رو دعا میکنی؟ زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه عرض میکنه اللهم حب لنا رعفته و رحمته و دعاه، خدایا او رو دعاگوی ما قرار بده، به جایی که ما برای خودمون تصمیم بگیریم او دعا کنه من چی بشم. یادتونه میگفتم که هر کدوم ما یه نقطه قوتی داریم که تو همون نقطه معصوم میاد ما رو رشد میده، اون شاعره رو مثال زدم. من که دعا کنم ممکنه چیزی بخوام، ببینم خدای صدای من رو خوب کن، خب من خودم بکشم مدعی خوبی نمیتونم بشم، چون نمیفهمم هی اینو دعا میکنم یه حبلنا رعفته و رحمته، رعفت و رحمتش را روزی ما کن و دعای او رو. او اگر دعا کنه اون شاعره رو میبره در اوج پهلوانی خودش قرار میده، قمر بنی هاشم رو در اوج پهلوانی خودش قرار میده، حبیب رو در اوج خودش قرار میده، ما رو عاقبت به خیر میکنه. اونی که هر کاری دلش خواست بکنه اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، چون خودش تصمیم گیره. این نمونه. عربا نه که فشار می آوردن به زنه مجبور رو زنم تحمل کنه، سه چهار تا محبوب داشته باشه صداش در نیاد اون وقتا، یه ذره که عصبانی می شدن می گفتن سه طلاقه، صد طلاقت کردن. خب طلاق یکیه دیگه، بعد رجوع میکنن دوباره طلاق، رجوع میکنن دوباره طلاق، دیگه اون وقت مسیرش سخت میشه. حالا نگاه کن، ابن القیم میگه که این مال اون سه تاش مال زمان پیغمبر. ابن القیم میگه که بله، ابو داوود نقل کرده که زمان پیغمبر و خلیفه اول و اوائل حکومت خلیفه دوم همین شکلی بود که هست. اما را عمر ان یهبل الناس الا انفاذ الثلاث عقوبتا و زجرا لهم، اما ایشون گفتش که نه، برای اینکه این دبیرخونه به زحمت نفته بیایی سه طلاقه کنی پس بگیری داستان بشه، من از این به بعد بگی سه طلاق سه تا حساب میکنم. میتونی شما مگه؟ شما کجای شریعتی؟ ببین آقا در امور غیر دقیق، مثلا این ساعت رو میخوان اینجا وز کنن، دیدیم آقا صافه، میگه یه ذره این رو بده بالا خوبه، ممکنم کج باشه یه خورده، اونقدر مهم نی که، اما در امور دقیقه اینجوری یه ذره این ورشو بده بالا نی. آقای حاجی زاده بخواد موشک بزنه نمیگن لوله رو یه ذره این ورشو بده بالا، محاسبات دقیق داره، یعنی یه ذره این ورشو بده بالا یه ذره اون ورشو بده پایین که نمیخوره به هدف. تدین هم یه حساب کتاب دقیقی داره، وگرنه ما دین لازم نداشتیم، خودمون میشستیم تصمیم میگرفتیم دیگه. اینجوری نیست که راه برسه بگه اینجاشو به نظر من یه خورده کج کن، اونش یه ذره زیاده، یه خورده خوریا رو تعدادش بیشتر کن، دینگوریزی رو کم میکنه. اینجوری نیست که حساب کتاب داره. ایشون گفت از نظر من ستا بگه تو یه جلسه سه طلاق دادم قبوله. خب هزار جور مشکل پیش میاد، یه طرف های پشتیمون بشه باید برن اون مسیر خیلی سخت محلل و کذاب و در کشور مصر سالها داستان قضایی بود. خب چرا شما برای چی این کارو میکنی؟ ابن قیم چی میگه؟ میگه که این اجتهادی بود لمصلحت رعاها. گفت به نظر من همونی که گفت حی علی خیر العمل به یه مصلحتی، همون گفت اینم به یه مصلحتی من قبول میکنم. قرار بر این باشه که من به مصلحت کم و زیاد کنم، از نظر من امسال این موضوع مهمه. چقدر این حرفا زده میشه؟ این اولین قدم برای اینکه شما معصوم نیاز نداری، خودت تشخیص میدی. حالا برسیم اگه به کربلا، خواهید دید که با همین ادبیات سید الشهدا رو میخواستن نره کربلا، با همین ادبیات دیگه. سن نگاه به امام حسین اخذ نبود، نگاه آموزش بود. و بکشتم سجده طولانی، نگاه عقد نبود، نگاه آموزش بود. خب اینو تا اینجا داشتیم. امشب یه جمله معترضه طولانی داریم. دیدی آقای تو مدداهی براتون یه مدداهی نوستالژیک پخش میکنن؟ امشب میخوام این کارو بکنم. این چند شبی که من منبر رفتم، منبر محتواش نباید نو باشه، چون دین یه امر نو نیست که، بیان حد اکثر، شیوه حد اکثر نو باید باشه. میخوام بهتون بگم که من منبری که رفتم، منبری بوده که زمان ائمه میرفتن، برای میخوام یه منبر سنتی براتون بذارم اینجا. به جا صوت کتاب باید بیارم دیگه، اون صوتش ضبط نشده. خوب دقت کنید، خیلی حرف مهمی ها، یادگاری انشالله. بنزه فرصتمون چهار تا منبر براتون میذارم الان که شما حرفایی که من این شبا زدم ببینید هست. منبری های اون موقع کیا بودن؟ یکی شعرهایی بودن که چون فرصت اصلا زمان امام صادق بگو بفرمایید منبر 45 دقیقه حرف بزنید، نبود که، تو چند بیت شعر حرفو میزدن. از ابو فراس همدانی شروع میکنم، این مال قرن چهاره، بقیه مال دوره ائمه هستن. خوب دقت کنید، اینا اشعاریه که محتواش محتوای منبرهای عصر ائمه است. عصر ائمه شیعیان چجوری منبر میشنیدن تحت تأثیر و زیر نظر معصومین؟ ابو فراس همدانی قصیده خیلی معروفی داره که خیلی ها شرحش کردن، با این شروع میشه که از دین و مخترمون دین و نابود کردن، والحق محتظم، حق قصب شد، و فیع آل رسول الله مقتسم، خمس و فیع بچه های پیغمبر رو بالا کشیدن، اصلا شراب خریدن باش. اینجا شروع میکنه، طولانیه. بعد نگاه کنید به اینجا میرسه. بحثیه، بحث ما این شبا یه جریانی به خاطر کمبود محبت، حالا یا از سر نفاق یا از سر شلدینی تحت تأثیر اونا، حقی را که می دانستن زیر بار نمی رفتن. اینو می گفتیم دیگه. حال نگاه کن، میگه قام النبی بها یوم القدیر لهم، پیغمبر روز قدیر بلند شد ایستاد، و الله یشهد، خدا شاهد ماجرا بود تو روز قدیر، و الاملاک و الامم، هم فرشته ها هم امت ها قبائل همه وایستادن، حق روشن شد. درست؟ میگه ولی وسیرت بینهم شورا کأنهم، بعد از پیغمبر میخواستن ببینن کی خلیفه پیغمبره، انگار که پیغمبر اصلا هیچی نگفته شورا تشکیل دادن که چیکار باید بکنی. تو چه مسئله شورا میذارن؟ پزشکی که یقین داره به راهکار درمان که دیگه شورای پزشکی نمیذاره که، شورای پزشکی میذاره راهکار پیدا کنن. میگه حق که روشن شد اینا سویرت بینهم شورا کأنهم لا یعرفون ولا تلحق ایهم، انگار که نمیشناسن کی به کیه، انگار قدیر نبوده، نشستن تو تخفیف اینا ما چیکار کنیم، انگار قدیر نبوده. تالله ما جهل الاقوام و موضعها، به خدا اینها جهل نداشتن که کار چیه. لکنهم سترو وجه الذی علمو، پرده انداختن رو چیزی که میدونستن. دقت کردین؟ این ابو فراز همدانی. بعدی سید همیری. شعریو که میخوام بگم 4 تا معصوم بهش عنایت داشتن. نقل امام رضا علیه السلام فرموده، منصور به حضرت رضا فرموده خواب دیدم پیغمبر رو، به منم فرمود تو هم اینو حفظش کن. یعنی بدونید که زمان ائمه چه جوری بحث میکردن. این ابیاتی که دارم میخونم و میگه خونه امام صادق خوندم گریه دختراش بلند شد. بزرگان علمای شیعه این شعر رو شرح کردن. قافیهش عینه، بهش میگن عینیه. یه تیکش رو میخونم. من این شعر رو هر جا میخونم امام زمان رو دعوت میکنم، چون 4 تا معصوم این عنایت داشتن. یه وقتی کاشانی براتون منبر میده، یه وقت میگن اینو محضر امام صادق خوندن گریه کرده باش. اونم نه با روزش گریه کرده، با حق خوری که شده گریه کرده. اینجوریه. من از بیت 8 تا 21 چند تا بیتش رو میخونم. میگه عجب تو من قوم اتو احمدن، تعجبم از گروهی که محضر پیغمبر رسیدن. چی کار داشتن؟ قالوا له لو شئت اعلمتنا، اگر صلاح میدونی آگاه کن ما رو. الامن الغایت والمفزع، آخر کار ما دست کیه؟ پناهگاه ما کیه؟ یه چیزی بگم یه لحظه حال خودم من خوب بشه. همسرای پیغمبر همه عرب بودن، کس و کار داشتن تو مدینه، بعد از پیغمبرم قبیله داشتن. صفیه از یهودیا بود، بعد از فتح خیبر همه رفته بودن، این مسلمان شده بود. و یا رسول الله، همه این زنای شما کس و کار دارن، تو مدینه من غریبم، الا من، بعد شما کجا برم؟ الا علی، الا من الغایت و المفزع. غایت کیه؟ مفزع کیه؟ پناهگاه کیه؟ اذا توفیت و فارقتنا و فیهم فی الملک من یتمعو، تو ما رو رها کنی، همه هم که دندون تیز کردن، احساس تکلیف کردن، بیان این حکومت رو بگیرن، ما باید چیکار کنیم؟ فقال لو اعلمتكم مفزعا، من بگم پناهگاه کیه، ماذا اسیتم فیه ان تصنعوا، شما می گوش میخواید بدید یا اینجوری عمل میکنید؟ چجوری؟ سنی اهل العجل اذ فارقوا، یا مثل اون گروهی گرفتن سراغ گوساله سامری، ترک کردن، هارون فترک له اوسعو، هارون رو ترک کردن، که این هارون رو بهتر از اون هارون و بیشتر از اون هارون ترک میکنید، چجوری میخواید عمل کنید؟ تا خدا بهش گفت ابلغ و الا لم تکن مبلغا، اینو فرمود دیگه، بلغ کما بلغ ما اونت لیلی که من ربک و الم تفعل فما بلغت رسالتک و الله یعصمو که من الناس، خدا حفظت میکنه، بگو، این همونه، ابلغ و الا لم تکن مبلغا، ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی اصلا دینو ابلاغ نکردی. و الله منهم عاصمون یمنعو، خدا حفظت میکنه، و الله یعصمو که. فعندها قام النبی الذی، این لحظه بود که پیغمبر ایستاد. کان به ما یعمره یسته و پیغمبری که فقط به امر خدا عمل میکرد، یخطب و معمورن و فی کف بهی، به امر خدا سخن گفت در دستش کف علیین نورهای المعو، دست علی بود که از دور نور این دو دست که با هم التقا پیدا کرد نورش عالم رو گرفت. رافعها اکرم به کف الذی یرفع و الکف الذی ترفع، میگه به 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 این دو دستی که همه عالم دراز به سوی این دو دست. یقول و الاملاک من حوله، داشت سخن میگفت ملائکه همه دور و بر شاهد بودن، و الله فیهم شاهد یسمع، خدا هم شاهد بود. حالا نگاه کنید، فرمود من کنت مولاه فهذا له، مثل دوم کلمه اولش مولاه، من کنت مولا هو فهذا له مولا، نذاشته بیت بعد سید هم یدی، تو همین بیت میگه پیغمبر گفت من کنت مولا هو فهذا له مولا فلم یرضى ولم یغنى، تا پیغمبر گفت این مولای بعد از منه راضی نشدن قانع هم نشد، گفتن نگاه باز میخواد پسرموشو سر ما سوار کنه. پیغمبر فرمود قبلن هم میخواستم من زید و جایی بفرستم اعتراض کردید، پسرش اسامه رو خواستم بفرستم اعتراض کردید. تو همون بیت میگه یعنی بلا فاصله که شنیدن نگاه اخذ نبود، میگفتن نه خود پارتی بازی کنه. میبینید اصلا انگار که ما رو این منبر رفتیم، ما این کار نکردیم. ما بدتر، من کنت مولاه فهذا له مولا فلم یرضى ولم یغنى فاتهموه، متهم کردن پیغمبر رو به پارتی بازی. اصلا همه اونایی که گفتیم شما نگاه کن، این که میگم ابیاتش توش کل منبر هست اینطوریه. حتی اذا واروح فی قبرهی، تا پیغمبر رو گذاشتن تو قبر، وانصرفوا من دفنهی ویهو، مسیر رو ضایع کردن. طولانیه یکی دیگه، اون مال زمان امام صادق، این ابو تمام طائی از جهتی بزرگترین شاعر تاریخ عربه، سعدی عرب هاست. دعوایی که متنبی سعدی عرب هاست مثلا یا ابو تمام، تا زمان امام جواد زنده بوده، تا امامت امام جواد رو در شعری اقرار کرده، شیعه است. خیلی هم شاعر بزرگی، ادبیاتشون همه یه چیزه، یعنی معلومه سازمان تبلیغات زمان ائمه خیلی مدیریتش دقیق بوده که یه فکری رو، حالا من بعدی رو که بخونم میبینی تو چه شرایطیه. الان من این ترس رو ندارم، شعر دیکل جن رو بعد از این بخونم میبینید که میگه میگم در حال که میدونم خونم رو میریزن. ما اینا مال این دورن. ابو تمام ببینید چی میگه، باز یه تیکش از بیت 39 تا 47 چند بیتش رو میخونم. میگه یوم القدیر استوضح الحق و اهله، روز قدیر حق روشن روشن شد. آقا امروز ما بشینیم بحث کنیم مولا به چه معناست فلان، اگه ما بودیم در قدیر و کارایی که پیغمبر کرد، بیعتی که گرفت، اتفاقاتی که افتاد، سخنانی که گفت، خطبه‌ای که خون، اون که دیگه جا شبهه نداشت که. میگه و یوم القدیر استوضح الحق و اهله، حق روشن روشن شد. به فیها الا فیها حجاب ولا سترو، فیها یعنی اون بیابون جحفه‌ای که قدیر توش اتفاق افتاد، میگه بی پرده حق روشن شد، نه حجابی بود و نه ستری و نه هیچ. اقام رسول الله یدعوهم بها، پیغمبر ایستاد دعوت کرد اینا رو، لیقربهم عرف و ینعاهم نکرو، تا معروف رو بشناسن بهش امر کنن، منکر رو بشناسن ازش نهی کنن، حق و باطل و خوب و بد و معروف و منکر رو بشناسن. یمد به ضبعیه و یعلم انه، دست علی را گرفته بود تا اعلام کنه ولی و مولاکم فهل لکم خبرو، که ولی و مولا اینه، فهمیدی دوزاریا افتاد. خیلی این بیت عجیبه و دقیقه، میگه و یروح و یغدو بالبیان لمعشره، یروح و یغدو، صبح و شب لحظه به لحظه هی پیغمبر حق و بیان میکرد. یروح و به هم غمرون و و یغدو به هم غم رو. اینا هم صبح و شب پرده رو گوش مینداختن، رو برمیگردوندن، نشنیده میگرفتن، پرده رو پرده، کتمان رو کتمان. یروح و یغدو بالبیان لمعشر، از یه طرف هی بیان میکرد حق و پیغمبر برای کسی اوقات حق و بفهمه روشن بشه. یروح و به هم غمرون و یغدو به هم غمرو. اینا هم دائما مقابله به مصر میکردن، پاتک میخواستن بزنن. قدیر که شد اونا طیف ملعونه را انداختن. و کان له جهرون به اثبات حقی، هی پیغمبر آشکارتر بیان میکرد. و کان لهم فی بذهی حقه جهرو، اینا هم آشکارتر اعلام میکردن دیگه. آشکار آشکارش وسط قدیر تر گفت سنگ بخوره تو سرم. یه بیتش خیلی زیباست، بیت آخرشه، میگه آقا حق روشن بود. اذل وحی فیکم لم یسرکم فاننی، یه اذل وحی فیکم لم یسرکم، اگه وحی نازل شد بلغ ما انزل الیک، پیغمبرم علنی بیان کرد، بیعتم گرفت، شما گوش نمیدید، اذل وحی فیکم لم یسرکم فاننی زعیم لکم ان لا یسرکم الشعر. این شعر من به درد شما نمیخوره، شما وحی رو گوش نگردید، من با شعر که نمیتونم کار وحی بکنم. یکی دیگه هم بگم، من خواستم بگم این مطالبی که این شبها داریم میگیم اولیات واضحات چیزی است که ائمه در زمان حیاتشون به شیعیان نخستین یاد میدادن. خیلی هم چیز عمیقی نیست، این مهمه از این جهت. اینجا یه مصرع خطرناک داره، من از روش زود رد میشم. مصر چاپ شده این کتاب، بالاخره نظر دیکلجن. دیکلجن زمان امام کاظم به دنیا آمده تا زمان امام هادی، منبری دوران ائمه است. این دیکلجن همونیه که با شعرش خیلی گریه کردید که و یکبرون به ان قتلت و انما، تو رو کشتن تکبیر گفتن، انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا، اینا با کشتن تو الله اکبر رو کشتن، لا اله الا الله رو کشتن. شاعر دیکلجن یه شاعر ویژه‌ایه. حالا نگاه کنید چی میگه. شما وقتی شعر دیکلجن رو میخونید باید فاطمیه یه شب نیت کنید از طرف دیکلجن بیاید تو جلسه بشینید. نگاه کنید چی میگه. میگه اصبحت و جمع بلا بل صدری، تو وجودم انگار این سر قلیون هست، این زغال، انگار که زغال تو دلم گذاشتن. و عبی تو منتویان علی الجمری، انگار خوابیدم رو زغال، رو آتیش. ان بخت و یومن طل فیه دمی، بخوام حرف بزنم خونم رو میریزن. ولئن کتمت یزق بهی صدری، بخوام سکوت کنم سینم پاره میشه، نمیتونم تحمل کنم. برای چی؟ مما جناح و علا ابی حسن، از بس ظلم به علی کردن. عمرون و صاحبه ابو بکری طلب النبی صحیفتا لهم، میگم کی؟ اون موقعی که پیغمبر فرمود باید وثیقه بیارید، فرمود کاغذ قلم بیارید من یه وصیتی بنویسم از تک تکتون امضا بگیرم پاش، تعهد بگیرم. طلب النبی صحیفتا لهم یملی لیأمنهم من الغدری، برای اینکه اینا بنویسن تعهد بدن یه وقت پیمان شکنی نکنن. فابوا علیه و قال قائلهم، نکردن. یکی از اینا گفت قومو بنا قد فاه بالحجری، هزیون میگه، میگه من جگرم میسوزه برای این خاطره. بعد ببینید چه میگه. و مضوا الی عقد الخلاف و ما، بلند شدن اینو که شنیدن رفتن سراغ اون کاری که میخواستن بکنن در صحیفه. و ما حضروه الا داخل القبری، دیگه پیغمبر تو قبر گذاشتن این ورا پیداشون نشد. بعد یهو رو میکنه به امیر المومنین، میگه جعلو کرابه هم ابا حسن، یا امیر المومنین تو رو چهارومت کردن. ظلمو و رب شفع و الوتری، به خدای شفع و وتر ظلم کردن اینا. و علی الخلافت سابقو که و ما، به قدرت و حکومت رسید اینا سبقت گرفتن. و ما سبقو کفی احدن ولا بدری تو وقت رو احد کجا بودن؟ چرا اونجا سبقت نگرفتن؟ غمت مصیبت و کلهدا فقد الاسلام و لا یدری به ما یدری. بلای سر اسلام رو بردن که دیگه اسلام الان نمیدونه باید چه کار چجوری باید مردم رو هدایت کرد. شما میخوای بری جلسه، مسیر جلسه یه جاست، هر جایی رو فرعی اشتباه بری گمراه شدی. میگه و تشعب طرق الضلال فلو، مسیرهای گمراه. به ما وقتی حق باطل 50% حق 50% باطل، اما اگه طرق رو بکنن 100 تا 99 تاش که باطله، مسیر حق میشه 1%، 1000 تا بشه میشه 1000. هرچی بیشترش کنه هی بگه دلم خواست دلم خواست، هی تعدد تعدد تعدد، حق یکی بیشتر نیست. هرچی تعدد بده حق کوچیکتر میشه دیگه، بیشتر احتمال گمراهی است. میگه و تشعب طرق الضلال فلو، طرق راه های ضلالت و گمراهی رو هی زیاد کردن. فلو لاکم فشو به شرک و الکفری، اگر شماها نبودید اینا راه شرک و کفر رو افشا کرده بودن. اونایی که سال 94 بودن، ما اینجا یه بحثی داشتیم به اسم نفاق و خطرناکتر از نفاق، اونجا 20 و چند جلسه توضیح دادیم مفصل که تو جلسه خصوصی اون ملعون حرامزاده یزید گفتش که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظام. وحی کیلو چنده؟ این حرفا چیه؟ لیت اشیاخی به بدر شهدو، کاش بابا هم تو بدر بودن، میومدن به من دست در نکنه میگفتن، اومدیم انتقام گرفتیم. تو چه مسلمانی هستی که به نفع کشته های بت پرستا داری شعر میخونی؟ این تو جلسه خصوصی بود. و تشعب طرق الضلال فلو لاکن فشو بالکفر و شرکی، چجوری جلوی کفر و شرک رو گرفتن؟ ناموسشو به اسارت فرستاد شام، اونجا خطبه خون زینب کبرا و زین العابدین. یزید گفت خدا به دلال لعنت، ما نمیخواستیم بکشیم، و اون شعر نحت رو علنی نخون دیگه. میخواستن کفر بعد از ایمان ایجاد کنن، شما نذاشتید. اینو همه تون شنیدید که به زین العابدین گفتش که من غلب یبن رسول الله، خواست توهین کنه، گفت کی پیروز شده ای پسر پیغمبر؟ حضرت فرمود که اذا اردت ان تعرف من غلب و هین وقت الصلاه، اگر خواستی ببینی کی پیروز شد موقع نماز که شد، از ذن ثم اقم، یه اذان اقامه بگو. اینا خواستن شهادت به رسالت پیغمبر رو ور بندازن. ما رفتیم کشته دادیم، شیرخوار دادیم، ناموس دادیم، ولی نذاشتیم نام نبوت رو بندازن، ما پیروز شدیم. کسانی رو میشناسم از اولیای خدا که کل دهه اول محرم هر وقت منزلشون منبر میدی میگن روزه شیرخوار بخون. شاید هیچ جا انقدر دل آقا رو نسوزنده باشه. وسط میدان بود، تنهای تنها، مردان شهید شده بودن، کاروان دیگه مرد جنگی نداشت، ارباب ما نگران ناموس خدا بود. صداش با این لحن بلند شد، اون لحظه‌ای که نوشتن فلم ما صار الحسین فردن وحیدن، تنها که شد نظر یمینن و شمالن، چپ و راست دشتو که نگاه کرد، صدا زد یارانشو، بعد این جمله رو فرمود: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، حرم پیغمبر در خطر، اینا وحشی ان، اینا حرامی ان، اینا بی ادب ان. یه بیتی مرحوم نیر داره: باید بمیره آدم، اینو سر جاش اصلا نمیشه گفت. دیدی آقا میخوان اساس کشی کنن رو بعضی جعبه ها مینویسن شکستنی. یا آدمی که گیج باشه، حرفه‌ای نباشه، تمام شکستنی‌ها رو نابود میکنه. بعد بفهمه که این جعبه عادی، این جعبه شکستنی. بعد تشخیص بده، تمیز بده. اونجا میگه که ناموس تو را قوم بی تمیز بردن. ناموس و غیر ناموس نمیفهمیدن، بچه و بزرگ نمیفهمیدن. برای همون یک کلمه شدن باید بمیره هستن. بزرگ و کوچیک نمیفهمیدن این چه اسلامی بود. نماز میخوندن، حج میرفتن، زکات میدادن، ولی از هر حرامی وحشی وحشی تر بودن. این چه اسلامی بود که همه چیزو داشت و هیچی هم نداشت. آقا وقتی صداش بلند شد هل من ذاب بن یذوب بن حرم رسول الله، اون ور هل هله کردن. این ور ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والعويس، گریه خانوما بلند شد. اینا فدایی سید الشهدا بودن. این همه گفتیم همه چیم فدای خواب او، فدای آسایش او. این نوامیس انتها قایت تشیع بودن. دیدن آقا نگران اینا، خیلی سوختن، گریهشون بلند شد. آقا برگشت اینا رو آروم کنه، دید یه آقازادهی رو دست به دست میکنن، نمیدونن دیگه باید چی کارش کنه. شیخ حسن دمستانی بحرینی میگه فبکا لما رآه و یتلظا بال، میگه آقا تا این بچه رو گرفت دستش از حالش اشکش جاری شد. تا بچه رو گرفت دستش هیچ فرصت نیست. راه افتاد سمت میدان. این نهایت آقاییه. یه وقت شما برای خودت یه کاری داری، یه وقت شما میری تو خیابون میبینی یه تصادفی صورت گرفته، شما اهل روزدن نیستی، ولی در هر خونه ای رو میزنی میگی اینو ببریم بیمارستان. آقا قیافه او رو که دید کارش تمامه، بردش وسط میدان. یا قوم ان لم ترحمونی به من اگه میخواد رحم نکنید نکنید، فرهم و حاضر رضی، این آبم ندید چیزی ازش نمونده. چند جا در کربلا نذاشتن آقا حرفش تمام بشه. یه جا وقتی عبدالله در آغوشش بود از شدت درد دست گریه میکرد، گفت الان میری پیش جدم. آقا داشت حرف میزد که هرمله تیرنده، آقا دیگه ادامه نده. یه جا اینجا بود، چند جای دیگه هم هست، داشت حرف میزد. شیخ حسن دمستانی نمیتونم بیتشو بگم، میگه آقا داشت حرف میزد اونا جواب دادن ولی با تیر نه با بیان. تیر انداختن، حرفو دیگه ادامه نداد. خون به صورتش که پاشید یه نگاه کرد، میگه این بچه که خیلی عجیب تشبیه کرده. یه سیدی 300 سال پیش میگه این بچه وقتی تیر خورد یه لحظه دستاش که رفت بالا، میگه دفع الیدین الى ابیه مودن، انگار با باباش داشت. دفع الیدین الى ابیه مودن، انگار با بابا داره ودا میکنه. میگه جگرشو سوزون، یه جوری جگر سوخت که آسمان رو نگاه کرد، فرمود عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. صبر برای بریدگی گلو نیست، بس که از شدت تشنگی این بچه بالبال زده بود. برای همینم به همین تسلیت داده شد. جای دیگه نداریم در کربلا. هاتفی از غیب صدا زد، ده و یا حسین، حسین جان تو که از همه دل کندی، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا فی الجنه، الان سیرابش